الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العابدين. روحي بارواح لنا كثر الوقت. خب حسنا رسید به از شده تلیمان و اینکه داشتن موضوع خالص نحو و قایت نحو رو تبیین میکردن، نشون دادن که بالاخره این کلمه و کلام جزء مبادی بالاخره علم نحو. اینجا حالا انشاءالله تو منطقه اینا رو باز کامل‌تر کار می‌کنیم. مبادی دو دستن، یه سری مبادی صرفا مبادی تصوری هست، یه سری از مبادی تصدیقی. یکی مثلا ما میگیم کلمه‌ای که مثلا موضوع نحو شد، حالا کلمه چیه؟ در مقام تعریف کلمه این دیگه می‌خوام یه تصوری از کلمه در ذهن بخاره من شما ایجاد بشه تا علم نحو پا بیاره. مثلا اینکه کلمه چیست، کلام چیست، اینو مبادی تصوریه بگیم. یعنی سمت برای اینکه نحو را بیفته و جلو بدیم ما به تعریف اینا نیاز داریم، باید یه شناختی از بالاخره این کلمه و کلام و اینجور چیزا تو ذهنمون باشه. اما یه جاهای مبادی تصدیقی هم، مبادی تصدیقی یه گزاره است. مثلا این که کلمه سپس، خب اینم باز تو نه تصدیق داره دید بودا، اینجا که یه حکم دارید میدید، شما درکش به تصدیقی دارید انجام میدید، یعنی مبتنی برای این که مثلا کلمه سپس باشه. خب نه و مثلا ساختارش تو این سپوزه مثلا حرف داره و مثلا چون رو بگیم مسائلش پا میگیره و این فضایی که میگفتیم مبادی علم، که گفتیم اون ارکانی هستن که در حقیقت علم روی اونها داره ساخته میشه و سوار میشه، روشد اون مبادی هم باز خودشون دونن، یه سرشون مبادی تصوری هم. مثلا تعریف ما از موضوع نه، تعریف ما از غایت نه، اینا خب بحث تصوری. یه جایی در مبادی مبادی تصدیقی هست، یعنی گزاره کاملی که مثلا ممکنه صرفی هم باشه ممکنه لغوی هم باشه، ولی بالاخره نه برای اینکه شروع بشه بهش نیاز داره. و خب پس تو مبادی علمی که گفتیم توی معمولا المدخل علم بحث میکنن، حالا گاهی اوقات گفتیم در مورد موضوع و غایت و همسال اینا هست، گاهی اوقات گفتیم نه فراتر دیگه، گفتیم در مورد مثلا چی، مثلا تو نه بخواهیم پیاده کنیم مثلا معرفونت که نمیدونم اقسام معرف بچه‌هاشون، اینا هم بالاخره اون مبادی تصدیقی میشن که علم داره روی سوار میشن. اینا بالاخره تو عربه، حالا بعضیشون تعریفی فقط بحث میکنیم که کلمه چیه، کلام چیه، بعضیشون نه حالت تصدیق پیدا میکنه، یه سری از احکام و یه سری از ویژگی ها اینها رو هم باید بشموریم تا بالاخره علم نحو شکل بگیره. خب الان تو بحث مبادی تصوریه ای بودیم که بالاخره کلمه و کلام رو داشتیم تعریف میکردیم، توی این تعریف کلمه و کلام رسیدیم به اینجا که بالاخره آقایون کلمه رو تقسیم کردن به سه قسم اگه خاطر مستحب میکنم، و توضیح دادیم مفصل که گفتیم این تقسیم کلمه به این سه قسم آقایون سه تا دلیل عقلی و استقرایی و نقلی واسه شانا مطرح کردن، که گفتیم حالا خیلی سارم استقرایی و نقلیش کاری نداریم، حتی این ملاک عقلی که مطرح کرده بودن رو گفتیم به اعتبار چیه؟ به اعتبار معناست، یعنی معنایی که تو ذهن ما میاد، هر معنا و مفهومی که تو ذهن ما میاد یکی از این بالاخره ویژگی ها رو داره، یا معنای مستقل یا معنای غیر مستقل. اگه معنای مستقل باشه حالا یا اقتران به مثلا زمان داره یا مقترن به زمان نیست. گفتیم بر اساس این سه تا بالاخره نوع معنا، سه قسم معنا، بعدن اومدن الفاظ رو هم تطبیق دادن. پس اول معنای ذهنی مفهوم اصلا کاری به لفظ نداره ها، تقسیم رو بودجه تقسیم رو به اعتبار معنا انجام دادن، بعد گفتن خب حالا لفظ قرار بود معنا داشته باشه دیگه، کلمه که داشت تعریف کرده که گفتیم لفظ معنا داره، حالا این لفظ باید به یکی از سه نوع معنا وضع شده باشه، دلالت قرار بکنه. خب اگر لفظی به معنای غیر مستقل بالاخره دلالت کرد بهش میگن حرف، اگر لفظی به معنای مستقلی که مختلف به زمان نیست دلالت کرد بهش میگن اسم، معنای مستقلی که مختلف به زمان هم باشه بهش میگن فعل. پس ببینید اول معنا تقسیم شد، بعد به اعتبار اون معنا اسم اون الفاظی که قراره این معنا رو منتقل کنن رو هم به اون اعتبار بالاخره شروع کردن به تقسیم کردن. منتها گفتیم که گاهی اوقات تو فضای مثلا تقسیم استقرایی اینا تمام نگاهشون به لفظ بوده، یعنی از لفظ شروع میکرده، طرف میرفت قریه و قریه بالاخره میگشت میدید مثلا اینا چه لغتایی رو دارن به کار میبرن، بعد شروع میکرده که مثلا این لغت مثلا خصوصیت اسما رو داره، این لغت مثلا خصوصیت فعلا رو داره. متوجهین اینجا تمام توجه و تمام خلاص اون حواس اون بند خدایی که داره استقرار میکنه به لفظ. توی این تقسیم عقلی گفتیم تمام حواس و توجه ابتداعاً به معناست، از معنا به لفظ بالاخره انتقال پیدا کنه. گفتیم توی این دوتا بالاخره چیکار کنیم، کدوم یکی حاکم بشه؟ یعنی یه جایی الان شما گیر میکنی که از جهت معنا یه جوره اما از جهت لفظ یه جور دیگه است. مثلا اسم فعل رو اینجا مثال زدیم، توی گفتیم چیکارش کنیم اینو. مثلا اسم فعل گفتیم که خوندیم تو صرف هم باز شاید اواخر صرف درسی مفصل بخونیم. اسماء افعال کلماتی هستن که معناشون معنای فعله. مثلا شما وقتی میگید چه میدونم سهن، درست شد؟ سهن معنی اسکت، ساکت بشه، کامل معنای فعلی داره. مثلا دقیقا سهن معنی اسکت، اما سهن کنه این تنبیلی که اینجا گرفته گیرمون میندازه. درکه چه دوشه؟
پس این سهن خصوصیت اسم رو داره از نظر لفظی که نگاه میکنیم، اما از نظر معنایی که نگاه میکنید کامل معنی فعل داره. متوجه؟ زیاد هم هستن دیگه خیلی از این اسم و فعلایی که حالا هستن تمام خصوصیت اسم رو دارن اما از جهت معنا معنای فعل، فقط هم نمیشون میگن اسم و فعل. متوجه؟ خب الان اینو ما چیکار کنیم؟ بالاخره این اسم و فعل رو به اعتبار معناش که ببریم جلو میفته تو معنای فعلی. متوجه؟ اما به جهت این استقرار و به لحظه لفظش اگه نگاه کنید با خصوصیت اسما رو داره و میره توی اسما. مثلا تو اینجور موارد چیکار؟ یا مثلا مورد دیگه ای سراغ پیدا کردید؟ گفتم که به تو مورد ببینید میتونید اینجور پیدا کنید که از نظر معنا یه جور باشه از نظر خصوصیت لفظ یه جور. چطور؟ اسم مشابهت مثلا چی؟ اسم مشابهت
جواب فکرم
منظورم دقیقا لعصت. آها خب لعصت چجوریه؟ فعله.
فعله
خب از جهت معنا چیه مثلا؟
لعصت نیست بیوزن سر دو جهت
فعله.
سبون
چی؟
سبون نوشیدنی که میگم صبح
نوشیده میشه. آها یعنی اختلاف زمان. این اختلاف زمان چش بلا بیشتر توضیح میدم. اختلاف زمان رو دیروزم یکی از رفقان پرسی جلسه قبل توضیح میدم الان چش. خب دیگه آه. چی؟
آه.
چطور؟
فقط معنای ربطی داره.
معنای ربطی داره یعنی حرفه؟
نه.
اما خصوصیت چی برمی داره؟ فعل برمی
داره.
اصلا اسمای استفهام برای شما از نظر شکل ظاهری به حرف ممکن شبیه هستن به در نظر معنا اسم
معنا ما مثلا یعنی چه باید رو حروف دارن؟ درست. خب دیگه نقاط خوبی رو
بخواهم گفت.
آره حالا اصل در حروف اینی که بالاخره تعداد حرفش کمتر باشه، اون حالت اشتقاق رو نداشته باشه، اما اصل در اسماء و افعال اون حالت اشتقاقیه دیگه. متوجه؟ از این جهت خب بد نیست مثالش. خب دیگه تقریبا درست اشاره میکنم دوستان. ببینید توی تقسیم اولی که ما اعتبار معنا یا توی تقسیم عقلی که به اعتبار معنا داره بالاخره درمیده، گاهی اوقات معانی برمیخوریم که این معانی حرفیه، یعنی معنای غیر مستقل ربطیه درجه، ولی بالاخره لفظی که واسه اینا وضع شده خصوصیت مثلا افعال رو برمیداره. خوب اشاره کردن مثلا افعال ناقصه، اون لایسته هم که گفتید درست بود. خانه لیسه و امثال اینجور افعال ناقصه، اینا عمدتاً معناشون معنای غیر مستقل، معنای ربطی داره. تاکید چه داشتم؟ اما خب دقیقاً مثل افعال صرف میشه. کانه، یکونو، باید با همه سیغاش بالاخره صرف شده. خب حرف که صرف نمیشه. تاکید چه داشتم؟ اما خب اینا بالاخره از این جهت خصوصیت افعال رو دارن انصافاً، که بالاخره متصرفند و تو همه سیغ بالاخره ماضی و مضارع حتی امر قابل صرفند. حالا لیسه نه، لیسه فقط تو ماضیش صرف میشه، اما خب کانه یکونو تو همه اینا هست. اما بالاخره معناشون هم معنای افعال ناقصه، معنای ربطی میده، معنای غیر مستقلی در حقیقت داره میده، که حالا سر خود افعال ناقصی که رسیدیم مفصلتر توضیح میدیم. یا بعضی از اسماء مبنی که فرمودن، تو اسماء مبنی هم بحث رو داریم که تو بعضی از اسماء مبنی معنا معنای حرفیه، اما بالاخره این اسم مبنی شده دیگه. مثل مثلا حالا بعدا اینا رو مفصل سر جاش توضیح میدیم، مثل هازا، کل اسماء اشاره یه معنای حرفیه، حالا بعدا توضیحش رو مفصل خواهیم بود که این اشاره که معنای حرفیه مطلع الان با هازا ما داریم معامله اسم میکنیم. بالاخره زیادن اینجور موارد این شکلی که معنای حرفی باشه. مثلا شما در مورد استفهام هم همین رو دارید دیگه، مثلا استفهام یه معنای چیه؟ حرفیه. لذا ما بعضی از استفهامامون حروف هم، مثلا حمزه، الان حمزه استفهامی از زیدون قائب مثلا، خب این حمزه حرف استفهام، یا مثلا حل، اینا حرف استفهام. خب اما خیلی جا داریم که اسماء استفهام، مثل چی؟ من استفهامیه، ما استفهامیه. اگه استفهام واقعا معنای حرفیه و به خاطر این حرفی بودن معناش حمزه و حل شدن حرف استفهام، درست شد؟ خب حالا من استفهام چیکار است؟ مثلا ما استفهامیه چیکار است؟ متا اینه چیکارن؟ ببینید چه دوش اینا رو شده بعدا مفصل بعد دونه دونه موردی ببینیم که چی کارش رو میخواد بکنیم. بالاخره اسمن، حرفن، بودجه مورد به مورد باید بحث بشه سرشون، یا خود همین اسم و افعال هم همینجور. اما به هر حال میخوام بگم که فقط توجه به این داشته باشید که توی این تقسیم بندی ها یک بار تمام توجه و التفات ما ناظر به لفظ و خصوصیات لفظی اشکال نداره، ممکنه یه نحوی فقط با خصوصیات لفظی تقسیم بکنه کار رو، اما بالاخره متوجه باشیم که اگر فقط تمام حواس توجهمون رفت رو لفظ و از نظر معنا این تقسیم بندی رو بالاخره خیلی توجه نکردیم، تو این گیر و دادا دچار میشیم. بذار چه دوشو کما اینکه مترجمش هم همینجوره، اگه یک کسی فقط به اعتبار معنا این تقسیم عقلی جلو بره، خصوصیت لفظی رو تو تقسیم لحاظ نکنه، خب وقتی میخواد تو تطبیق بده به این الفاظ، این دوباره سوالات و این مشکلات واسش بالاخره پیش میاد که حالا مورد به مورد بعد بشینن حلش کنن. یه جایی هم که حل نشد چیکار میکنن؟ توجیه میکنن دیگه. مثلا حالا توجیه اسم فعل رو بگیم، گفتی تو اسم فعل واقعا اقوال مختلفه، بعضی رو گفتن اسم فعل قسم چهارم کلمه است، یعنی وقتی این سه قسم بود دیگه تقسیم کردن تمام شد رفته، بعد رسیدن به این که اسم فعل هم داریم، گیر کردن گفتن اسم فعل تو این سه قسم نمیگنجه، یه قسم چهارمی باشه. یه تعداد گفتن که نه، اسم فعل بالاخره به جهت معنایش نگاه میکنیم و میبریمش توی فعلا، درست شد؟ یه عده هم گفتن نه، اسم فعل میره تو اسما. خب خب حواسشون بوده که از نظر معنایی معنای فعل میده، میگه چیکار کنیم اینو؟ میگن نه، اسم که قول مشهورم هم این همینه دقیقا، اینا میگن نه، اسما افعال علم شدن واسه یک معنای فعلی. چیه چه داشت؟ علم مثل علم شخصی هست، مثل اسم این میزه رو میذاریم که میدونم میز الف، مثلا اون یکی رو میذاریم میز ب، درست شد؟ مثلا اسم یکی رو میذاریم زید و عمر و بکر و همسایه اینا، چطور علم میذارید شما؟ یعنی اسم گذاری میکنید. مشهور گفتن که اسماء فعل هم همینجوریه، اینا اسمی هستن که وضع شدن واسه یه معنای فعلی. میگه درسته که اسکات معنای فعلی داره، درست شد؟ اما ما سهل رو علم کردیم واسه یه همچی معنای فعلی. وقت اینجوری اگر لحاظ بکنید، خود اون بالاخره چی میگن؟ معنا، خود اون معنای سهل دوباره میشه اسم بودن. مدرجه، چون سهن علم شده واسه یه معنایی که اون معنا معنای فعلیه. خود موضوع له بالاخره سهن که معنای سهن باشه چی شد؟ دیگه مقترن به زمان نیست، دیگه اون خصوصیت های بالاخره فعلی رو نداره. چرا؟ چون قرار علم باشه واسه اون معنای فعلی که حالا همسال این توجیه ها رو هم جای مختلف بالاخره آوردن دیگه. خب این تا اینجا متقابلی مقدار تفسیر معنایی رو باز بیشتر بحثش بدیم ببینیم یعنی چی، یعنی چی معنای غیر مستقل. ببینید قبل از اینکه حالا این معنای غیر مستقل رو توضیح بدم، باز یه تذکری بدیم نسبت به اون بحثایی که حالا یه مقدمه از بیرون بگیم. ببینید فضای علم نحو و کل علوم ادبی در حقیقت یه فضای بالاخره عرفی و عقلایی، اصطلاحاً به این فضای عرفی و عقلایی ما میگیم فضای اعتباریات. تحقیق چه دوشو؟ چون بالاخره کل اصلا مقوله زبان و مقوله الفاظ کلا صنفش صنف اعتباریه دیگه. یعنی این لفظ که مثلا ما داریم به کار میبریم ازش این معنا رو قصد میکنیم، بین این لفظ و این معنا که یه ربط واقعی حقیقی مثلا تکوینی خارجی که وجود نداره، که ما اومدیم اینو بالاخره جعل کردیم، ما قرار داد کردیم بین خودمون که مثلا بگیم از فردا به این مثلا بچه‌ای که تازه متولد شده اسمش رو بذاریم علی. میگه قرار دادی که بین بالاخره اون واضح و اون بالاخره آقایونی که قراره این علی رو بشناسند و اسمش رو صدا کنند و امثالی. ببین چه دوشو، چون اصلا سنخ بحث الفاظ و بحث معانی یه سنخ جعلی قرار دادی و خلاص اعتباریه، لذا همه ی علوم ادبی که ناظر به این الفاظ دارن بالاخره به نوعی بحث میکنن همشون از این مقوله، یعنی همه سنخشون سنخ قرار دادی و اعتباری و امثالی. درست شد؟ خب تو فضای اعتباریات کلا از جمله این علوم ادبی و بحث‌های نحوی ما بالخصوص ما ناچاریم بریم تو فضای معتبری، یعنی کیا اعتبار کردن که این الفاظ رو به کار ببرن، این الفاظ رو چجوری به کار ببرن، در چه مقامی چه لفظی به کار ببرن. به چه شد؟ ما ناچاریم دیگه مستریم بریم که بفهمیم بالاخره حرف اونها رو و دیالوگ بالاخره برقرار کنیم بینش بین ما و اونها، ناچاریم بریم تو فضای مقلایی خودشون که آقا اون فضای معتبرینی که این ادبیات این ساختار جعلی و قراردادی رو اعتبار کردن دنبال چی بودن، با چه نگاهی اعتبار میکردن و این فضای که حالا دیگه فکر کنم روشن شد. اما علوم حقیقی که در مقابل علوم اعتباری هن اینطوری نیست. علوم حقیقی گفتیم که علومی هم که نه واقعا داره واقع رو، اصلا چه من باشم چه من نباشم، چه اصلا انسانی مثلا خلق شده باشه چه انسانی خلق نشده باشه، اون انسانی که خلق شده حالا چه بفهمه چه نفهمه، واقع دو چهار تاست. این چه داشت؟ چه من بفهمم چه نفهمم، چه اینکه بالاخره آدمی بفهمه یا نفهمه. به هر حال این دو تا چهار تا یک واقعیت خارجی عینیه که من تمام تلاشم اینه که اونو بفهم. خب اینجا ببین فضای من و نوع نگاه من و نمیدونم دید من و قرارداد و اعتبار من و خواست و نمیدونم هدف من دخلی به اون واقعه نداره اصلا. درجه من باید تمام اون احتمامم رو جمع کنم به اینکه اون واقعه رو اونجور که هست بالاخره بتونم کشفش کنم و بفهمم دیگه. تفکر چه داشتون؟ بعد خب این فهم بالاخره واقع به فهم من و به هدف من و اینها دیگه اصلا واقعا مرتبط نیست. کاری ندارم که حالا اوغلا به این چی نگاه میکنن چی رو نگاه نمیکنن، من مهم واسم اینه که اون واقع اونجوری که هست واقعا چیکار کنم کشفش بکنم. اگر پس سنخ علوم حقیقی یه سنخیه که فقط و فقط با اون معلومه خارجی کار داره، با هیچ احدی دیگه کار نداریم. اما اعتباریات مطلقا دیگه اینجور نیست. تو اعتباریات ما کامل دنبال چی هستیم؟ فهم اون فضای معتبرین، لذا حواس اونا نمیدونم تمام هدف اونها غایت اونها همه اونا واسمون مهم میشه. ببینید چطورشون نوع نگاهشون نوع دیدشون و این. خب حالا این وسط پس یه سری علوم حقیقی داریم یه سری علوم اعتباری. که هر کدوم ویژگی های خاص دارن، روش شناسی خاصی بالاخره میطلبه. این فساد گاهی اوقات این علوم اعتباریه با اون علوم حقیقی قاطی شده. یعنی چی؟ یعنی ما تو علوم اعتباری که قرار بود کامل بریم دنبال فضای معتبر و نوع نگاه معتبر و امثال اینها، برداشتیم علوم اعتباری رو مثل علوم حقیقی بحث کردیم. یعنی چی؟ آفرین. یعنی اومدیم توی فضای اعتباریات مثلا برهان عقلی مطرح کردیم. طبعا که شده شد؟ مواردش زیاده ها، حالا اشاره تو نفت بریم جلوتر کم کم به مواردش اشاره میکنیم.
استاد پس الان شما مستقیمانید نه یه چیز اعتباریات رو بعد جدا از این کل کتاب سر، چون همش داره دلیل میاره دیگه.
خب
این هم رد میشه دیگه.
نه نه نه، به هر دلیل رد نمی کنیم ها. گفتیم تو فضای اعتباری ها دنبال دلیل هم هستیم قطعا، منتها بحث سر اینه که سنخ دلیلش هم باید دوباره ناظره به چی باشه، اون فضای اعتباریات باشه و بره تمام توجه اون بالاخره معتبرین رو بتونه جلب بکنه و بفهم اون فضای معتبرین رو. تقیقه چه داشتون؟ یعنی اینجور نیست که یه واقعیت خارجی وجود داشته باشه ما بر اساس اون واقعیت خارجی بخوایم مثلا فضای صرف و نحو درست کنیم. نه، صرف و نحو واقع خارجی نداره. صرف و نحو هرچه که هست همون قرارداد و اوغلاست، جعل و اعتبارات و اوغلاییه. دقیقه چه داشتون؟ بذار باید تمام حواس ما و همه اون هم و غم ما حتی تو ادلمون بره چی؟ بره سراغ این که اون اعتباریه رو اونجور که اونا اعتبار کردن بفهمیم، نوع نگاه اونها، هدف اونا واسه همون مهم میشه. دقیقه چه داشتون؟ بعد باعث میشه که اون اعتباری که اونا انجام دادن رو بتونیم بالاخره تصویری ازش داشته باشیم. درست؟ تو علوم حقیقی هیچ بالاخره من و شما و کل ریاضیدانا و اینا اصلا واسه همون مهم نیست. ما میدونیم که ریاضیات یه واقع خارجی داره، هر کی هر چی گفته باشه واسه خودش گفته، من میخوام واقع خارجی رو بفهمم. ببین چه داشتون؟ کلن دو سنخ جدا میشن اصلا. اما خب تو علوم مثل مثلا نحو و امثال اینها که یه مقدار به قول شما فضا استدلالی شده، آقا این بجایی که فضا استدلالی رو توی اون فضای اعتباریات و اوغلایی جلو ببرن، برداشتن و بردن تو فضای علوم حقیقی و خیلی عقلی و دو دو تا چهارتایی و اینطوری خواستن بحث بکنن. مواردش خیلی زیاده، حالا شما دونه دونه بریم جلوتر یه رو وارد فضا استدلالی بشیم عرض میکنم. مثلا واردش اینا دیگه راحت مثال میزنن. مثلا یه فعلی داریم که این فعل بدون فاعل انجام نمیشه دیگه، درسته؟ یه سو بحثی پیش اومده تو نه که آقا مثلا فاعل از کلام میتونه حذف بشه یا نه. خب میدونید مثلا مفعولون به راحت از کلام حذف میشه، شما هر جایی قرینه ای داشته باشی که بالاخره مخاطب تشخیص بتونه بده میتونی حذف کنی. یه اصل اولیه است دیگه که هر جا قرینه بود متکلم جایزه، میتونه بالاخره اون قرین معنایی رو که نسبت بهش قرینه داره میتونه لفظش رو حذف بکنه و نگه، جایی که بالاخره مشخص است به اینو. خب حالا اگر ما برای فاعل هم قرینه داشتیم میتونیم فاعل رو حذف بکنیم از کلام یا نه؟
نه،
مجهول که بکنیم حذف نمیشه، معنی فعل کلاً عوض میشه. یعنی فعل معلومت میشه فعل مجهول. اصلا این فعل مجهول فاعل نداره تا بخواد حذف بشه. من چی دارم میگم؟ نه، فعل واقعا معلوم باشه منتها فاعل شما حذف کرده باشه. درجه مثلا بگی زربه دیگه، حالا کی زربه؟ قرینه داره مثلا میگه آره همونی که دیروز بحثشو میکردم زربه، چون قرینه هستا. ببین چون قرینه هستا مخاطب من میفهمه که من کی رو دارم میگم، جایزه که من فاعل رو حذف بکنم. مثلا همه این نوعات گفتن نجایز نیست. ببین حذف فاعل ولو اینکه قرینه باشه هم گفتن جایز نیست. حالا من این کار ندارم درسته یا غلطه، این خود مسئله ممکنه درست باشه. خب منتها بحث سر استدلالشه. استدلالی که کردن چیه؟ استدلالی کردن اینه که فعل بدون فاعل مگه محقق میشه؟ خواهش دارم بیایید. ببین دارم بحث میکنم از این که فاعل میتونه از کلام حذف بشه یا نه. خب استدلال میاره به چی؟ استدلال میاره به این که فعل بدون فاعل نمیتونه محقق باشه در خارج. ما به این میگیم خلط علوم حقیقی و اعتباری. چرا؟ چون ببین اونی که فعل بدون فاعل نمیتونه محقق بشه، خب این تو متن خارجه. این چه ربطی داره به این که حالا من تو کلامم فاعل رو بگم یا نگم؟ خواهش دارم بیایید. این که فعل بدون فاعل انجام نمیشه قبول، اما این کدوم فعله؟ اون فعل حقیقت خارجی که برای اینکه محقق بشه حتما باید فاعل داشته باشه، اما اینکه حالا من تو جمله میتونم فاعل رو بگم یا نگم، این چه رفتی داره به تحقق خارجی فعل؟ به اصل استدلالشو دارم میگم، ممکنه ما هم آخر سر همون نتیجه رو برسیم که چی؟ که فاعل رو نمیشه از کلام حذف کرد. مطمئن با چه استدلالی میخوایم به این برسیم؟ با استدلال این که آقا فعل چون تو خارج بدون فاعل محقق نمیشه، پس فاعل رو نمیشه حذف کرد. متوجه شدید؟ یا اینکه بالاخره پس ببینید یه مقوله مهمی و مفصلی داریم که تو علوم اعتباری مثل نحو و صرف و امثال اینا آقای اومدن مفصل در قواعد عقلی و نمیدونن فلسفی و اینها استناد کردن. خب این فرجا داشته باشید. بعد یه بحثی هم به وجود اومده از این طرف، از این طرف. پس اون ورش رو گفتم ها، که آقا قواعد نحوی و علوم اعتباری قواعد عقلی و فلسفی به کار رفت. از این طرف هم بعضی اومدن این وری افتادن، گفتن چی؟ گفتن نحو به خاطر اینکه علومش خلاصه از سنخ اعتباریات و امثال این هاست، مطلقا هیچ بالاخره مفهوم عقلی نباید توش به کار بره. همین که اینا میگن ببین اینجا یه مفهوم عقلی به وجود اومد، پس ایداد نمیدونم خلط حقیقت اعتبار شد، شما علوم حقیقی اعتباری رو قاطی کردی و فلان، این بحث هم هست. مثل چی؟ به سالش رو قبلا گفتم واسه تو، حالا باید بعدم برمیگردیم اونا شیرین تر میشه. چطور؟ اون نگاه عامل معمولی بود، دیروز گفتیم دوتا روکن مبناست، بعد اجدیدن یه 20-30 ساله بعضی ها دارن باش مبارزه میکنن دو این بعضا، به اونا هم اینجوری شدن. چی میگن؟ میگن چی؟ عامل؟ عامل یعنی چی؟ عامل یعنی علت؟ عامل و معمول رو با علت و معلول دارن مقایسه میکنن. چی میگن؟ میگن ببین خلط حقیقت اعتبار شد، شما اصل اساس نحوتون داره رو سیستم عامل معمولی چیده میشه، که اینو از کجا آوردید؟ از فلسفه آوردید. رفتم به سمتون نظام جدید معناگرایانه که البته خب هنوز تکمیل نشده، دارن روش کار میکنه. تا که چطوره؟ اونم با اعتقاد همین اعتراض است که علم نحوی که اعتباریه هیچ مفهوم فلسفی، هیچ بالاخره اون لفظی که الان به یه نوع اصطلاح فلسفی باشه نباید توش به کار بره. خط حقیقت اعتبار میشه و همسایه. به اعتقاد ما اونم از اونور بوم افتادنه، اونم اشتباهه. چطور؟ ببین باز برگردیم یه خورده، گفتیم تو فضای اعتباریات به چی باید توجه کرد؟ آفرین، به اون فضای معتبرین. ببین ما نمیخوایم عقلی و فلسفی بحث بکنیم، اما اگر خداییش این مفهومه ولو به قول شما فلسفی و عقلی درست شد، تو نگاه معتبرین واقعا وجود داشت. یعنی واقعا اون معتبرین این مفهوم رو واقعا دارن باش کار میکنن. حالا اب نداره، شما بگو مفهوم فلسفی، اصلا مفهوم عقلی دقیقی که خیلی از فلاسفه هم نتونستن بفهمن مثلا، متوجه؟ اما وقتی عرف داره باش کار میکنه دیگه، نه از این جهت که عقلیه و حقیقیه و امثال اینها، نه نه، از این جهت که اون نگاه معتبر من این شکلیه. از این جهت اگر بخوایم بیاریم بحث بکنیم چه اشکال داره؟ ولی اینکه اصلا اصطلاح عامل معمول هم نمیذاشتیم، میگفتیم همون علت و معلول. این بحث لفظی نیست که بگیم ما هر جا اصطلاح علت و معلول رو نمیدونم این بحث های فلسفی اومد یا علی خلط شده و اشتباه شده و خراب شده و اینها، نه. میشه شد بس واقعا برمیگرده اینجا که اگر معتبریم واقعا این مفهوم فلسفی رو دارن باش کار میکنن. مثلا ها شما میگید عامل و معمول علت و معلول، ما هم قبول داریم، آفرین. اما اگر حقیقتا علت و معلول یه گزاره بدیهی عقلی باشه که همه عقلا از جمله این معتبرین بالاخره کلام عرب ما واقعا با همون نگاه به اون گزاره بدیهی داشتن باش کار میکردن، هرچند اون دقت فلسفی رو هم نداره. ببین اینا که گفتن علت و عامل و معمول این علت و معلوله، اینا دارن میگن دقیقا همون خصوصیات فلسفی و امثال اینا هم داره. نه ما میگیم باز خصوصیات فلسفی رو هم نداره. یعنی عقلا واقعا اون علت خاص فلسفی با همه اون ریزکاریاش که مثلا تو اصول اعتقادات اینا میخونید با اونا که کار نمیکنه که نمیخواد بگه آقایی مثلا ضربه زیدون که مثلا این ضربه به زیدون رفت داده ضربه علت هستی بخش زیده مثلا متوجه ضربه واجب الوجود زیده مثلا به اصطلاح فلسفی بخواییم بریم جد خب با این ریزکاری های علت که نمیخواسته کار کنه بدبخته میخواد بگه آقایی ضربه یه تأثیری داره روی این بدبخت متوجه این نحوه تأثیر تأثیری که کاملا اوغلا باش کار میکنه جای مختلف هم باش کار میکنن تو اعتبارات خودشون هم لحاظش میکنن خب اگه اینطوری شد چه اشکال داره ببین پس الان عامل و معمول درسته ابن نداره شما معادل سازی کنید اینو با علت و معلول اما قطعا معادل سازی تونه معادل سازیه با همه ریزکاری های فلسفی نمیتونه باشه چرا چون اوغلا همه اون ریزکاری های فلسفی شما رو نمیان کار نمیکنن اما اگر صرفا یه نحوه تأثیر و تأثیر بین دوتا لفظ رو اوغلا اعتبار بکنن تا نه اینکه حقیقی بخوایم بحث بکنیم بگیم ضربا واقعا و تکوینا یک تأثیر رو زید داره نه اوغلا اعتبار کردن که این فعله چون فاعل طلبه در معنا مثلا حالا این تأثیر تأثیر لفظی هم در همدیگه داشته باشن چش کار اگه واقعا اوغلایی بشه و مکانیزمش رو بتونی با اعتبار اوغلایی درست بکنی اینو تا اینجا داشته باشی خب حالا چه ربطی داشت به اینا ربطش اینه که این تقسیم معنایی که اینجا گفتی تقسیم عقلیه درست شد با وجود این که عقلیه مورد لحاظ اوغلا بوده گفت چه داشت از جمله خود این معنای غیر مستقل ببین معنای غیر مستقل واقعا یه بحث فلسفی سنگین بعدم شما تو بحث رو منطق کارش میکنید این که معنای غیر مستقل یعنی چی اصلا از جهات فلسفی واقعا پیچیده است که اصلا معنای غیر مستقل تو خارج داریم یا نداریم اگه داریم چه شکلیه نحوه وجودش چه شکلیه خیلی از فلاسفه توش گیرند همه معنای غیر مستقل مفصل شما تو اصول میخونید تو فلسفه و اینا که جلوتر بحثش هست منطقه میخواییم بگیم همین معنای غیر مستقل پیچیده یه فلسفی رو اوغلا تو ادراکاتشون میان خیلی هم دقیق میان انصاف و اینو لحاظ بکنن تو اعتبار اوغلای خودشون متوجه شد مثل چی مثلا میگن که یه مثلا ظرفی هست مثلا چه میدونم این اتاق این حجم این فضایی مکان حجم یه چیزی همین وسط چون یه مثلا آدمیه بالاخره چیزی همین وسط هست ببین این دوتا واقعیت از نظر فلسفی دوتا واقعیت مستقل هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره درست شد اما اوغلا میان میگن ببین درستی که این دوتا واقعیت مستقلن هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن اما حقیقتا بین اینا یک نسبت تو واقع برقراره اون نسبت بالاخره ظرفیتیست که این نسبت به این یکی داره و مظروفیتیه که این یکی نسبت به این یکی داره خب حالا بیاد تو فلسفه شما بحث بکنید که این واقعا هست تو خارج اگه هست چجوری هست یا نیست تو خارج اگه نیست پس این چیه که بازه بالاخره اوغلا دارن این رو اعتبار میکنه به عرض ما هم یه جمله است شما تو فلسفه هر چی میخواد ببافی بباف تو هر چی هم میخواد برام بیاری بیار حالا باف کنی چه سرم ولی بالاخره اوغلا دارن این مفهوم رو از این برداشت میکنن و واقعا دارن نسبتی بین این و این یکی میبینن این وسط این نسبت هم واقعا دارن غیر مستقل میبینن یعنی ربطی دارن میبینن به نحوی که اگر این مظروفه نباشه این ظرفیت به هم میخوره ولی اینکه این ظرفه اینجاست به نحوی که اگر این ظرفه هم نباشه مظروفیت این به هم میخوره ولی اینکه حالا این هم اینجا بمونه به یعنی ربط رفتی یعنی چی؟ یعنی یه معنای غیر مستقلی که قوامش به طرفه اینشه همین که طرفه این به هم بخورن این معنای ربطی شما به هم خورد اگه عوض بشن معنای ربطی شما عوض شد دقیقه که چه شد؟ یه معنای خارجی مستقلی نیست که بگیم بله مثلا این یه چیزه این هم یه چیزه حالا یه چیز سومی همین وسط هست به اسم ظرفیت اوغلا می فهمن که این ظرفیت مستقل نیست متوجه؟ ولی اون که خیلی از فلاسفه نفهمیدنش درکه شده شد؟ اما به هر حال داره این مفهوم رو اغلا باش کار میکنن، ولی اینکه این مفهوم اصلا تصورش یه تصور عقلیه، کم بایی که گفتیم اصلا جهت تقسیمش هم یه جهت تقسیم عقلیه، روزه گفتیم حصر عقلی داره دیگه. اما واقعا این حصر عقلی با همه اون ریزکاری های فلسفی هم که ممکنه داشته باشه، واقعا مورد توجه اغلا بوده، اغلا باش کار کردن، آثارش هم مختلف تو کل صرف و نحو پره. این چه دوستان؟ این باعث نمیشه که ما بگیم آقا اینا همه خلط حقیقت اعتبار رو و بیبیز دور رو متوجه؟ اما خب واقعا هم یه جاهایی نحو ما خلط حقیقت اعتبار کرده، اونم واقعا نمیشه ندیده گره. یعنی یه جاهای نحوی ها بیشتر از اینکه برن فضای اغلا و عرف و بالاخره اون معتبرین رو لحاظ بکنن، رفتن بحثای کلامی و اعتقادی و فلسفی خودشون رو لحاظ کردن. چون بالاخره این نحوی که مثلا نحو داشته کار میکرده واقعا کلام هم داشته تدریس میکرد، مثلا معتزلی بوده کلام اعتزالی هم داشته تدریس میکرد، نمیدونم اصولی بوده اصول مثلا مذاهب چه میدونم حنبلی و حنفی و مثلا شافعی هم داشته تدریس میکرد، چون همزمان هم مثلا اصول فقه کار میکردن، هم فلسفه کار میکردن، کلام کار میکردن، هم نحو کار میکردن. آدم حق میده بالاخره این ذهن بنده خدا خب یه جاهایی قاطی کنه دیگه، یعنی نحو و فلسفی بگه، فلسفه رو نحوی بگه، داریم ها اونورش هم داریم، یعنی اوج مباحث فلسفی رو بعدا با یه گزاره مثلا خواستن درستش کنم. اوه فلسفه است تو چیکار داری به این که حالا این واژه اینو میگه یا نه. مثلا یکی از بحثایی که مفصل تو اساطیر وجود فلسفی مطرحه اینه که این موجود لفظش لفظش این موجود مثلا اسم مفعوله، موجود یعنی چی؟ یعنی ذاتی که وجود واسش عارض بشه بشه. بعد اون ذاتی که حالا وجود داشت آرزو ده، اون ذاتی چیه حالا میشه بعد اونجایی بحث بکنه. خب بابا این موجود یه بحث نحویه، تو چی کار داری به حیث فلسفی کار؟ یعنی اینا شلوغ میشه ها تو فلسفه و کلام، بیایم نحوی بحث کنیم درست شد، تو نحو و صرف و اینا بیایم فلسفی بحث کنیم، اینا شلوغ کردن و اون خلاصه متدولوژی و روش شناسی بحث رو به هم زدنه. این بالاخره بوده، اینو نمیخوایم نادیده بگیریم، اما میخوایم بگیم تو فضای اعتباریات هم اینجور نیست که هر جا یه خورده راهه عقل اومد این دیگه خلط اعتبار باشه. نه واقعا این اغلایی که داره اعتبار میکنن واقعا عقل داشتن، اشکال نداره از جهت عقلی بیان اعتبارات خودشون رو هماهنگ کنند و بسازند. و این بحث خیلی مهمه، این بحثا حالا یه جلسه پیچوندیمش بعد ولی دو سه سال بلکه بیشتر مثلا تا آخر حوزه تو با این کار دارید، یعنی فلسفه میخواید اینو میخواید، اصول میخواید اینو میخواید، مثلا اصول همه اعتباری اقلداریه درست شد، صرف و نحوتون اعتباری اقلداریه، فقه فردا کار میکنید اعتباری اقلداریه، ببین تو کل اصول فقه ادبیات موج میزنه این خط دقیقه دوباره همجه موج میزنه، اون طرف شام هست، یعنی فردا وقتی فلسفه و کلام و همسایی نام میخونید اون طرفش هم هست، بعد حواستون باشه که این خلاصه اعتباریات رو نبرید اونجا دیگه. خب حالا خیلی طول کشید تو کدو بخون اونجا سریع نه علت رو نمیگن، اگه علت رو میگفتن که بد نبود، خود اینو میگن زمین این چیه؟ میگه این یه ذاتیه که وجود رفته بشه، بعد کلی بحث کرده که این قبلا که وجود نداشت اون ذاته چی بود؟ به فرضی رو دیگه اسم مفعوله یعنی چی؟ یعنی یه چیزیست که این روش واقع شده دیگه، میگه اگه ذاتیست که وجود روش واقع شده درست شد؟ خب قبل از این که این وجود روش واقع بشه که اون نبود که، و اون ذاته چی بود که این وجود روش واقع شد؟ بعد کلی اونجا دوباره تسلسل پیش میاد دیگه، هی وجود هی وجود برو عقب متسلسلا وجود میخوای دیگه بودجه تسلسل پیش نه میرسیم به خدا حس علیشه. این هم همونو گفت، گفت علیش اشکال نداره، علیشو درست میکنی، بس در علیتش نیستا، میگه خیلی ندارو علت به این وجود داد، خب علت به چی وجود داد؟ بس اونجاست، میگه شما میگه علت به این وجود داد، خب این چیه؟ قبل وجود ها قبل از وجود چی بوده که علت بهش وجود داره؟ شروعه هیچ چی نبوده که عدم بوده دید داره که ذاتی نبوده. خب خط میشه میگه
خط نیست برابر اون چیزی که تو ابن هست و پایت بود
ابن نداره، ما که اینو رد نکردیم. ببین جناب مقاید که تو علم از ابزار استفاده بکن، منتها دقت بکنی که تو علوم حقیقی تمام هدف شما کشف واقعه، کاری نداره که چی گفت که چی فهمید بودجه. اما تو اعتباریات واقعی نداری تا بخوای بری کشفش کنی. اعتباریات همه وجودشون به چیه؟ به اعتبار اون معتبر است. لذا فهم اون معتبر وسط موضوعیت پیدا میکنه. تو نمیتونی با مکانیزم عقلی خود اعتباریات اون بند خدا رو بری درست کنی. این چه دوشو؟ یا شما بیاد نظام فلسفی خودتو بیار نه بر اساسش بنویس. به این نه یک قرون ارزش نداره. چون با فضای اوغلایی که اون نحو اعتبار کردن هیچ تعاملی نداره. تو اصلا در صدد فهم اون نبودی. خودت یه سیستم چیدی، دستت هم درد نکن. اصلا نمیشه. این بحث خوبی. اما بر اساس اون هوا پیدا شده یعنی چی؟ این خیلی پام ریشه های حقیقی داره اما بالاخره به اعتبار من بستگی داره و اون ریشه ها هم بالاخره من معتبر فهمیدم. ببین مثلا تو لفظ، تو زبان، تو ادبیات شما چی میگی؟ میگی ریشه حقیقی داره. ریشه حقیقیش چی بوده؟ ریشه حقیقیش این بوده که مثلا من قادر بودم، این حقیقتا و تکوینم، قادر بودم که مقاطع صوتمو تنظیم کنم. این یه قدرت تکوینی آدمه که میتونسته مقاطع خروج صوتشو تو زبان تقطیع کنه، صوتهای مختلف از دهان خودش خارج کنه. این یه قدرت تکوینی آدم. یه قدرت تکوینی دیگه داره که چی؟ میتونست اصلا اعتبار بکنه. ببین نفس اعتبار کردن مدجه، این خودش تکوینیه. یعنی من انسان قدرت جعل دارم، میفهمم، اولا میفهمم، بعدم که در مقام عمل قدرت دارم. اینا تکوینیه. بعد گاهی اوقات من اعتبار که میکنم برای چی اعتبار میکنم؟ برای یه امر حقیقی. یعنی اون هدفم هدف حقیقیه. هدفم مثلا اینه که برم آب بخورم، تنبلیم میاد، نمیرم آب بخورم. میگم چی؟ میگم علی تو پاشا آب بیار. و بالاخره من آبه واسه وضعیت داره و اون رفع تشنگی حقیقی خودم دیگه. و این لذا اعتباریات راست میگید، کلی ریشه های حقیقی داره. اما بالاخره اعتباری چیه؟ اعتباری یعنی بالاخره الان لفظ آب با حقیقت آب پیوند تکوینی نداره. بالاخره ما جعلش کردیم واسه نه. حالا شانه با اگرم اینطور شده باشه غلط، یعنی اگرم اینطور شده باشه فیزیک هم خلط حقیقت اعتبار داره. نمیخوام بگم اینطور هست یا نیست، فیزیک نه، فیزیک علم حقیقی. یعنی تمام تلاش این بند خدا این بوده که واقع رو بر اساس آدم روش شناسی خاص تجربی که دارن کشف کنن. چیش؟ الفاظش؟ الفاظش آره. نه فرمولا حقیقی، الان فرمولا ریاضی اعتباری هست نیست، واقعا کشف کرده دیگه فرمولا. حالا اونا رو حقیقی هست، فیزیک، ریاضیات، نجوم، اینا حقیقی هست. اون هست بعد تو حقایق هم ممکنه باشه، میشه ممکنه بله اشتباه و تو حقایق اشتباه است. تو حقایق تو نباید فهم خودت و ارزش های خودت بیاری که
مثلا اون اولیستن با اون ارزش که حقیقته که به تقریم
میکنی
که
بتونی بهش برسی، یعنی تقریم مثبتی کنی
مثلا
برای رسیده با حدت. میدونم بحث در اینه که من فاعلیت من دخلی تو اون واقع نداره. شما هم نداره، شما هر جور میخوایی اینو بالاخره برانگیزی تا اون واقع رو کشف کنه برانگیز، اما بالاخره تو مدار کشف واقع تو واقع رو باید کشف کنی دیگه. درسته؟ لذا این تلقین و این مبادی و اینا تو فهم اون واقع تأثیر نداره. ممکنه تو رو برمیانگیزه که بری به سمتش و فلان اینا، این اشکال نداره. اما بالاخره اون واقع دو تا چهار دو دو تا چهار است. چه تو باشی چه نباشی، چه بفهمی چه نه.
ممکنه کسی که اعتبار میذاره اینجوری که اون چیز خارجی مثلا میفهمه.
آره یه درکی داره، حالا بستگی به داره که اون درکش تا چه حد باشه دیگه. مثلا اینا از علیت واقعا یه درکی داشتن در دقت خدای چه داشت، اما علیت و علیت خیلی عامیانه دیگه، خیلی ساده. مثلا میگفتم منم که اینو مثلا اینو بر بردمش، منم مثلا علت اینم به این معنا از علیت. آره عربم علیت میفهمد، عرب جاهلی ها، عرب عرب مخصاب پیش. آره دیگه اصل اون اعتبار نفع اونجا شکل گرفته دیگه. بعد خیلی مهمه مثلا شما بری فهم عرب جاهلی رو تشخیص بدی که عرب جاهلی واقعا تو چه فضایی بود داشتی داره تو بار میکن سخت هم هست سابر رسیدن رو بهش سخت هم. اما مهمه چون اگه اون واقعا نرسیم این فلقات دوباره پیش میاد. خب
فقط استقلال و زمان و
فعلا این دوتا رو داشته باشید. اینو بعد یه خورده بیشتر توضیح بدم. اقتران به زمان توضیح میخواد. چشم عرض میکن. ولی معنی مستقل و غیر مستقل واقعا آره فهم میشده اون موقع. دوتا این رو بخونیم. رسیدم اینجا که الفصل ثانی فل کلمه و اقسامه ها. تعریف فل کلمه هیه لفظون وضع المعنی مفرد. اگر حالا چشم توضیح میدم. حالا چشم پس تعریف کلمه هی لفظ وضع المعنا مفرد. تعریف کلمه هی این هی این وسط داره شما هم دیگه نسختون. خب این هی اینجا چیکاره است؟ هی لفظ نه نقشش رو میدونم. چرا مؤنث اومد؟
چون لفظ
به کلمه برمیگرده. کلمه برگرده. خب کلمه مؤنث، اما این طرفو چیکار کنی؟ خبرش لفظون آخه
خوشحال مهندس معنی بشه.
آخه بعدش گفته وزه برید کلمه مرجع شماست، مرجع مؤنثه. خب اگه بخوای مرجع رو رعایت کنی هیه رو باید هیه بگی. خبرت مذکره، خبر رو بخوای رعایت کنی باید مذکر بگی.
مبتدا رو برای وزه
اینجا تعارضی بوده بالاخره که تو نفت واقعا موهات مواجه شدن که اگر مرجع مؤنث شد خبرت مذکر بود رعایت مرجع بهتره که مؤنث بیاد بر اساسش، یا رعایت اون خبر رو بیاد که این ضمیره رو هو بیاری. لذا یه قاعده درست کردن که اذا دار الامر بین مراعات الخبر و مراعات المرجع فمراعات الخبر اولا. الان کتاب شما برعکس آورده. اذا دار الامر وقتی امر دائر شد بین مراعات مرجع و مراعات خبر، مراعات خبر رو آقایون حاکم دونستن. اما این کتاب چون فارسی تحقیق شده دیگه آره فارسی نتیجه گرفته شده.
یعنی
بعد چی میگفت؟ هو بهتر بود. حالا نمیخوام بگم واجبه ها، هو بهتر. بالاخره پس تعریف کلمه هی لفظ، این کلمه خلاصه لفظی است که وضع المعنا مفرد. پس اولا لفظ تعریفش چی بود؟ تو ظرف بود؟ آره صوت معتمد بر مقطع فم رو عرب میگه لفظ دیگه. هر صوتی که معتمد بر مقطع فم باشه از دهان باشه بهش میگن لفظ. حالا خودش تقسیم میشه به مهمل و مستعمل که الان ما داریم لفظ مستعمل رو در حقیقت تعریف میکنیم دیگه، که لفظیست که وضع شده برای معنی مفرد. وضع همون اعتباره، همون جعلی که عرض کردم. یعنی لفظ با اون معنا رابطه حقیقی نداره، یه رابطه اعتباری قراردادی داره که ما وضعش کردیم، ما جعل و قراردادش کردیم. فقط چه شد؟ پس لفظی است که وضع شده برای یک معنا، متأ این معنا معنای مفرده. معنای مفرد اینجا خب میدونید مفرد در مقابل تثنیه و جمع به کار میره. مثلا تو صرف میخونید میگه صیغه‌اش مفرد مثلث یا جمع است. مفرد در مقابل مضاف هم به کار میبره. مثلا یه کلمه مفرده یعنی مضاف نیست، مضاف مضاف اله. مفرد در مقابل مضاف اله به کار میره، کما اینکه مفرد در مقابل مرکب هم به کار میره. درست شد؟ اینجا منظور همینه. اینجا وقتی میگن کلمه لفظی است که وضع شده واسه یک معنای مفردی، درست شد؟ یعنی اون معنات معنای مرکبی نیست. معنای مرکب مثلا همین مضاف مضاف اله، صفت و موصوف یا جملات. برای اینکه جمله رو کنار بذاره بیشتر به خاطر خروج جمله این قید رو آوردن که جملات معنای مرکب دارن، یعنی مجموع چند لفظن که یک معنای جمله ایه، معنای مرکب جمله رو تشکیل میدن. درسته که اونم لفظه و درسته که اونم وضع شده واسه معنا، ولی معنای چی رو میرسونه؟ معنای مرکب رو میرسونه، نه یک معنای مفرد بالاخره ساده. بله مرکب مجموع از چند کلمه است که یک جمله رو تشکیل بده دیگه. بفهم شاره خاطر هم گفتم به فیزیک هم که گفتی شما من سری چی گفتم؟ گفتم الفاظش رو میگی؟ آره الفاظش اصطلاحاتش همه اعتباری، اما مفهومش که اون واقعیت خارجی رو من دارم میفهمم اون حقیقیه. چیه؟ همه علوم چی میشه؟ درست نمی کنیم، واقع هست. ببین به درست کردن من ربطی ندارم، من فقط کشفش میکنم. آره الفاظ که کار ندارم، الفاظ معنا دارم، معنا حالا بستگی داره، معنا ممکن اعتباری باشه ممکن واقعی باشه. بذارید نه این هم نمیگه فکر کنم چی رو؟ مثلا نه پره، اینقدر میگه اینجا الان تو نه اینقدر داریم که عرب جاهلیه مست بالا شطور مثلا یه شعری داره میگه واسه ما شده الان دلیل زیاده. حالا شانا سال بس سیوتی همش همینا رو میخورید دیگه، یعنی عمده استدلال های نه استدلال های اشعار مثلا طرف مثلا مست مست لایعقل مثلا بلند شده یه چیزی گفته، حالا کلی هم ممکنه این طرف اون طرف گفته باشه، ولی خب بالاخره الان دلیل شده دیگه، داری بهش ارجاع. هر چقدر عربه عربه همچین جاهلتر و مستر باشه همون مدار ارزش نحویش بیشتره دیگه. آره واقعا خب تو بس تا وقت همه بودن ایشان دیگه ها جدی قایب نداریم؟
هایی که بابا